بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث در این جلسه بررسی اقوالی است که درباره موضوع علم کلام نقل شده است و در ادامه به اشاره‌ای راجع به مسائل علم کلام و اقسام مسائل کلامی می‌پردازیم. درباره اینکه موضوع علم کلام چیست، هر علمی باید موضوعی داشته باشد و مسائل آن پیرامون موضوع خاصی دور می‌زند و بر محور آن می‌چرخد. درباره موضوع علم کلام اقوال مختلفی نقل شده. یکی از این اقوال این است که موضوع علم کلام همان چیزی است که موضوع فلسفه اولا نیز می‌باشد، یعنی موجود به ما هو موجود، یا هستی به صورت مطلق یا مطلق هستی که در فلسفه در این باره بحث می شود. خب این نظریه توسط چه کسانی مطرح شده؟ مؤلف مواقف یعنی قاضی عزادالدین ایجی گفته است که غزالی این نظریه را مطرح کرده. ما محمد غزالی از عالمان برجسته اهل سنت و حکیم لاهیجی، عبدالرزاق لاهیجی، این قول را به متأخران از متکلمین نسبت داده است و به عنوان یکی از ویژگی‌های کلام متأخرین ایشان آن را برشمرده است. توضیح مختصری من راجع به این نظریه ابتدا عرض بکنم و بعد آن را بررسی کنیم. در فلسفه و فیلسوفان وقتی که موجود به ما و موجود را، یعنی مطلق موجود را مطرح می کنن، درباره این که تقسیم می شود موجود به اقسام مختلفی، مثلا تقسیم می شود به واجب و ممکن، تقسیم می شود به علت و معلول، تقسیم می شود به جوهر و عرض، یعنی وجود ممکن در واقع تقسیم می شود به جوهر و عرض، موجود یا حادث است یا قدیم، این یکی از تقسیمات کلی وجود است، یا واحد است یا کثیر، یا مجرد است یا مادی. اینها مجموعه مسائلی است که در متون فلسفی درباره موجود مطرح شده و فیلسوفان با این تقسیمات و با این اقسام سر و کار دارند. حال گفتن که متکلم در اولین تقسیم موجود را، مطلق موجود یا موجود به من حیث هو و موجود را به حادث و قدیم تقسیم می کند. موجود یا قدیم است و یا حادث. بعد موجود حادث را تقسیم می کند به جوهر و عرض. اون موجودی که حادث است یا از قبیل جوهر است یا از قبیل عرض. و بعد برای جوهر هم اقسامی بیان میکنه، برای عرض هم اقسامی بیان میکنه، آنگاه به قدیم، به موجود قدیم میپردازد و ویژگی های آن را بیان میکند، یعنی آن ویژگی هایی که موجود قدیم به واسطه آنها از موجود حادث ممتاز میشود. بعدن از طریق اثبات اینکه عالم حادث است، یعنی تا اینجا موجود در یک نگاه عقلی و تحلیل عقلی به این اقسام تقسیم شد، حال میخوان با واقعیت موجود ارتباط برقرار بکنن، میگوین که عالمی که ما درش زندگی میکنیم و مشاهده میکنیم حادث است و چون هر چیزی که حادث است نیاز به محدث دارد، از این طریق اثبات میکنن محدث عالم را، یعنی همان موجود قدیم را که از نظر آنها خداوند متعال هست. و بعد از این بحث اثبات وجود خداوند، اون وقت به مباحث نبوت و مباحث معاد و سایر بحث‌های کلامی می‌پردازند. بنابر این قول، محور بحث و موضوع بحث در فلسفه و کلام یک چیز است و آن موجود به ما هو و موجود است. تفاوتی که یکی از تفاوت‌هایی که در نگاه فلسفی و نگاه کلامی به موجود من حیث هو و موجود وجود دارد، تفاوتی که یافت می شود این است که نوع تقسیم بندی و تقسیم هایی که برای موجود می شود در فلسفه و کلام متفاوت است. نگاه متکلم در اولین نگاهی که به موجود می کند این است که او یا حادث است یا قدیم، اما فیلسوفان به این صورت به تقسیم بندی وجود نمی پردازن یا موجود نمی پردازن که از اول برن سراغ قدیم و حادث، بلکه آنها اول تقسیم می کنن موجود را به واجب و ممکن. در حقیقت اصطلاح آنها واجب و ممکن است، اصطلاح متکلمان قدیم و حادث است. اون وقت ممکن الوجود از نظر آنها جوهر هست، عرض هست، بعد بحثای علت و معلول و سایر بحثا را هم می آورد. ولی این اون تفاوت اساسی نیست. این کسانی که موضوع علم کلام را با موضوع فلسفه یکی دانستن، آمدن با یک قیدی به نام قانون اسلام این را از اون جدا کردند. یعنی گفتن که کلام درباره موجود به ما هو موجود بحث می کند علی سبیل قانون الاسلام، یعنی بر منهج و بر روش قواعد اسلامی. مقصود این است که بحث متکلم یک بحث جهت دار است و از آغاز خود را ملتزم به رعایت قواعد و قوانین اسلامی و دینی می داند. ولی فیلسوف از اول یک چنین جهتگیری ندارد. او قبل از آن که ملتزم باشد به قواعد دینی، ملتزم می شود به قواعد عقلی. البته پس از این که نتیجه گیری می کند و بحث عقلیش را به پایان می برد، از آن جهت که این فیلسوف مسلمان است، اگر احیاناً اون نتیجه‌ای که از بحث عقلی می‌گیرد با ظواهر دینی سازگاری نداشته باشد، اون وقت به فکر چاره می‌افته و توجیه و تعویل و اینها می‌کنه. پس بنابراین این یکی از اقوال در این باب هست که موجود به ما هو و موجود موضوع علم کلام است. ولی این نظریه‌ای قابل قبولی نیست و مورد مناقشه هم واقع شده. در کتاب‌هایی مثل شرح مقاصد مال سعدالدین طفتازانی، 5 جلد این کتاب، در جلد اول به این بحث‌های مقدماتی پرداخته. در کتاب شرح مواقف که متنش مال قاضی عزادالدین ایجی است و شرحش مال سید شریف جرجانی است، اینها به این نظریه پرداختن و مناقشه هایی برش وارد کردن. بعد از بعضی از این مناقشه ها پاسخ دادن، بعضی هاشون هم گفتن که قابل پاسخگویی نیست. ولی به نظر می رسد که اصولاً این نظریه ایست که بعدها پیدا شده و در اون مرحله های اول، دوره های اول چنین نظریه‌ای راجع به موضوع کلام نبوده. و علت این که این نظریه را مطرح کردند که آمدن گفتن موضوع کلام با فلسفه یکیست، انگیزشون این بود که می‌خواستن برای علم کلام یک نحوه استقلال و به بیان دیگر یک نحوه برابری با فلسفه مطرح بکنن. و این به این جهت بود که چون موجود یا وجود از نظر مفهوم و از نظر واقعیت خب گسترده ترین هست، یعنی هر چیز دیگری باید سرانجام برگرده به این که موجود هست. هر چیزی رو ما میگیم موجود هست، حتی مثلا درباره خداوند متعال میگوییم چی؟ میگوییم الله موجودون، یعنی خداوند وجود دارد. حال اگر ما این موجود را، یعنی موجود بودن را یا اصل موجود را بگوییم موضوع فلسفه است که بسیار بسیار دایره‌اش وسیع است، و موضوع علم کلام را چیز دیگری بدانیم، اینها نظرشون بود که علم کلام زیر دست فلسفه یا فرو دست فلسفه قرار میگیره و این علم کلامی که در رأس علوم دینی است نباید در یک مرتبه و جایگاهی پایین تر از فلسفه باشه. به این جهت آمدن گفتن نخه، موضوع علم کلام هم همان موجود به ما هو موجود هست. در حقیقت نتیجهش میشد که برابری ایجاد میشه، توازن برقرار میشه به از نگاه اینها. بعد برای اینکه فرق قائل بشوند ما بین این به اصطلاح بحث کلامی و بحث فلسفی، اون قید علی سبیل قانون الاسلام را اونطوری که اشاره کردیم افزودن. ولی واقعی قضیه این استش، خب هر علمی هم اونطوری که در منطق گفتند موضوع ویژه‌ای دارد و این علی سبیل قانون الاسلام به عبارتی روش و متدولوژی بحث کلامی را بیان میکند، اما موضوع همچنان همان موضوع است. اما این دوتا علم با همدیگه تلاقی پیدا میکنند، تداخل پیدا میکنند، چون مرز ما بین علوم همان موضوعات علوم هست. بله، یه وقت هست که ما موضوع را، خود موضوع را مقید میکنیم، همونطوری که قبلا در جلسه های قبلی عرض کردیم. مثلا بگیم کلمه یا کلام از این حیث که ساختارش را میخواهیم بررسی بکنیم به علم صرف مربوط میشود، از این جهت که میخواهیم اعراب و بنای کلمه را مشخص بکنیم به علم نحو مربوط میشود، از این حیث و از این جهت که میخواهیم فصاحت و بلاغت آن را بررسی بکنیم به علم معانی و بیان مربوط میشود. اینجا همونطوری که ملاحظه میکنید خود موضوع قید میخوره و مقید میشود، ولی اینجا موضوع مقید نشده، موجود به ما هو موجود. این هم موضوع فلسفه میشه و هم موضوع کلام میشه. قیدی که آورده شده داخل در موضوع نیست، بیرون از موضوع هست. موضوع را مقید نمیکنه، روش بحث را جدا میکنه از روش بحث فلسفی. لذا این به نظر نظریه درستی نمیاد، و با توجه به اون قاعده کلی که هر علمی دارای موضوع ویژه‌ای است و اگر بنا باشد موضوع یکی باشه دیگه دوتا علم نخواهد شد، این نظریه قابل قبول نیست. خب میرسیم به نظریه دوم. نظریه دوم این است که گفتن موضوع علم کلام المعلومه، در عبارت کتاب همونطوری که ملاحظه میکنید اینجور آمده، المعلوم من حیث یتعلق بهی اثبات العقائد دینیه. موضوع خود عقائد دینی نیست، موجود به ما هو موجود نیست. المعلوم یعنی دانستنی ها، آنچه که دانسته شده است. البته دانسته ها و معلومات نه به صورت مطلق، اینجور نیست که هر دانسته ای، هر معلومی، هر جا که باشه این موضوع علم کلام باشد، نه، از آن حیثیت که در طریق اثبات عقاید دینی قرار میگیره. بنابراین هر معلومی که، هر دانش و معرفتی که، تصور و تصدیقی که در طریق اثبات عقاید دینی قرار میگیرد یا قرار بگیرد، اون میشود چی؟ اون میشود موضوع علم کلام. این را صاحب مواقف مطرح کرده و باز حکیم لاهیجی به متأخران هم نسبت داده است. در هر حال این نظریه هم نظریه قابل قبولی نیست. همونطوری که در بررسی اقوال ملاحظه می‌فرمایید، گفتیم که لازمه این قول این است که خود عقاید دینی اینها خارج از علم کلام باشن. خود عقاید دینی، چون موضوع علم کلام عقاید دینی که نشد، موضوع علم کلام معلومی که در طریق اثبات عقاید دینی واقع می شود. این می شود موضوع علم کلام. خب حالا خود عقاید دینی پس از مسائل کدام موضوع هستند؟ اگر یک چیزی موضوع علم کلام باشه، اون مسائل می شوند مصادیق او. وقتی می گوییم خدا وجود دارد، خدا یگانه است، خدا عادل است، پیامبر معصوم است، معجزه چنین، و اینا می شوند مصادیق اون موضوع، در حالی که اینا عقاید هستند. عقایدن. شما میگویید موضوع معلوم نیست که در طریق اثبات عقاید قرار میگیره، نه خود عقاید. خب حالا این اعتقادات جزو کدام علم قرار میگیرن؟ از مصادیق المعلوم که نیستن، از مصادیق معلومی که در طریق اثبات عقاید قرار میگیرد، بلکه اینا از مصادیق خود عقیده هستند. اینا از مصادیق خود عقیده هستند، نه از مصادیق معلومی که یتعلق بهی اثبات العقائد. اینا از مصادیق خود عقیده، العقیده. اینکه میگوییم الله موجودان عقیدتون، النبی و معصومون عقیدتون. خب حالا از مسائل علوم دیگر هم که نیستند، یعنی از مسائل فلسفه یا از مسائل مثلا فقه یا از مسائل ریاضیات یا طبیعیات، اینا هم که نیستن، که خب از مسائل کدام علم قرار میگیرن؟ بنابراین این نظریه دوم هم که جناب آقای صاحب مواقف اون را مطرح کرده، این هم قابل قبول نیست. میرسیم به نظریه سوم. نظریه سوم که شخصی به نام قاضی ارموی متوفای 656 هجری قمری، ایشان از متکلمان اهل سنت است و ارموی مقصود منصوب هست به ارومیه، یعنی این شخص اهل ارومیه بوده، از ارومیه ای، ارموی یعنی ارومیه ای. برخی اون را به قدمای متکلمین هم نسبت دادن. ذات و صفات خداوند، این نظریه قابل قبوله. این نظریه را ما میتوانیم قبول بکنیم. این که بگوییم موضوع علم کلام ذات خدا و صفات خداست، این درست. علم کلام درباره وجود خداوند، یعنی ذات خداوند، و درباره صفات خداوند بحث میکند، حالا صفات ذات باشه، صفات فعل باشه و همه اینها. این نظریه را میتوانیم قبول بکنیم و با بعضی از نظریه هایی که بعداً بیان خواهیم کرد این قابل جمع است، که حالا در ادامه بهش میپردازیم. پس این نظریه رو فعلا داشته باشید، این قابل قبوله. چهار، وجود خداوند و وجود ممکنات. البته وجود ممکنات قید داره از جهت وابستگی آنها به وجود خدا. موضوع علم کلام چیست طبق این نظریه؟ یکی وجود خداونده، یکی هم وجود ممکناته. وجود مثلا فرض کنید که نباتات، وجود جمادات، وجود حیوانات، وجود کوه هاست، وجود آسمان، وجود آسمان هاست و آسمان هست و امثال اینها. ولی وجود اینها از این جهت که به خدا وابسته اند، یعنی این جهت وابستگیشون هم مورد توجه و مورد نظر از جهت وابسته بودن به خداوند. این میشه موضوع علم کلام. آقای تفتازانی گفته است که مؤلف الصحائف فی علم الکلام، که ایشون هم از متکلمان اهل سنته، گفته که این قول را این آقا برگزیده. حالا این نظریه قابل قبول است یا نیست؟ اگر بگوییم که وجود ممکنات از جهت وابستگی اونها به وجود خدا محل بحثن، میخواد بگوید که اینا صفات فعل خدا هستن، افعال خدا یعنی هستن، چون افعال اللهند. ما در علم کلام بحث بکنیم از وجود خدا، ذات خدا، صفات خدا و افعال الهی. خب این از این زاویه اگه بهش بنگریم و مقصود این باشه، تا حد قابل دفاع. ولی اگر نه، مقصود این نیست، مقصود این است که ما در علم کلام به موجودات عالم توجه میکنیم، به ممکن الوجودها، تا از طریق مطالعه در آنها به وجود خدا پی ببریم. چطور قرآن میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف رفعت. ای مقصود اینه، متکلم به عالم طبیعت می نگرد، به آسمان و زمین می نگرد، به جاندارها می نگرد، تا از طریق مطالعه آنها به وجود و صفات خداوند پیوه. اگه مقصود این باشه، این موضوع نیست. این را نمی توانیم بگوییم موضوع علم کلام هست، بلکه وسیله است در خدمت موضوع علم کلام و مسائل کلام. مثل این است که خب ممکن است یک مطالب تاریخی مورد توجه متکلم قرار بگیره، مباحث تاریخی، نقله ها و گزارش های تاریخی، یعنی از طریق گزارش های تاریخی نیز در راستای عقاید دینی، عقاید اسلامی استفاده بکنه. حالا آیا می توانیم بگوییم تاریخ موضوع علم کلام است؟ نه. پس این نظریه را با این لحاظ، با این نکته‌ای که عرض کردم، که اگر بگوییم مقصود این است که وجود ممکنات که وابسته به خداوندند، یعنی افعال خداوندند، و بالاخره متکلم به افعال خداوندم توجه می کند، خب این جای توجیهی داره. ولی وقت مشکلش این می شود که خب گفته از وجود خدا و وجود ممکنات، صفات خدا چی میشه؟ صفات ذات خداوند چی میشه؟ این مشکل پیدا میکنه. ولی بیشتر به نظر میاد که اون مطلب دوم مراد باشه، یعنی وجود خداوند و وجود ممکنات از جهت وابستگی آنها به وجود خداوند، یعنی از این جهت که اینها طریق اثبات وجود خدا قرار میگیرن یا صفات خدا قرار میگیرن. اگر این باشه، گفتیم که این درست نیست. وسیله بودن برای یک هدف، رسیدن به یک مطلب، غیر از این است که این هم جزء او باشه یا بخشی از او باشه، در ردیف او قرار بگیره. بنابراین این نظریه هم قابل مناقشه است، اونطوری که عرض کرد. و اما میرسیم به دو سه نظریه‌ای که اینها قریب الافق هستند، یعنی خیلی به هم دیگه نزدیکند. بله، سه نظریه علاوه بر این چند نظریه‌ای که بیان کردیم، که این سه نظریه به هم دیگه نزدیکند، ولی این سه نظریه را برای خاطر اینکه روشن‌تر بشه در یک جلسه دیگری بهش می‌پردازیم، تا تفکیک بشه از این بحثایی که گفتیم و اون وقت در نهایت جمع‌بندی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.